پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به سراغ دیدار رئیس جمهور با کارکنان وزارت اطلاعات می رویم. در میکروفون خبرساز از نخست وزیر سابق صهیونیست که گفته اسرائیل به شکست نزدیکتر از پیروزی است خواهیم گفت. همراه می شویم با تحلیلگران و شکست فرامرزی صهیونیست ها و کابوسی که به واقعیت پیوست را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از آمادگی عراق برای نخستین سفر خارجی رئیس جمهور ایران خواهیم گفت. دریچه آقای پزشکیان دیروز در دیدار با مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات به مناسبت 40مین سالگرد تأسیس این مجموعه قدم اول برای آبادانی و ساختن کشور را رفع اختلافات و دعواهای بیمورد دانست و تصریح کرد. اگر به تکالیف سند چشمنداز عمل کرده بودیم، امروز وضع کشور متفاوت از شرایط فعلی بود.
شما سربازان واقعی این انقلابید، سربازانی که بدون اینکه ادعای نام و نانی داشته باشید دارید گمنام کار خودتونو میکنید، تلاش میکنید، زحمت میکشید و این چیزیه که هر چقدر آدم خالص‌تر اونقدر به خدا نزدیکتر.
آقای پزشکیان با بیان این که اگر هدف را دقیق بشناسیم راه‌های رسیدن به آن را پیدا خواهیم کرد گفت
ما با کار کردن و خوبی کردن به مردم نشون بدیم ما خوبیم، نه با دستور دادن، نه با امر و نهی کردن. اگر خدمت کردم میتونم جذب کنم، اگر کمک کردم میتونم مشکل حل کنم. هیچ چیزی گویاتر از رفتار من نی. در نتیجه باید تلاش کنیم اون وحدت و انسجام رو اول تو داخل ایجاد کنیم. ما قصدمون و باورمون اینه که اون وحدت و انسجام رو در کشور ایجاد کنیم. ما مصممیم بریم و با آدمایی که میتونن ما رو به اون چشمانداز برسانن کمک بگیریم که این کار رو بکنن. ما قرار از اونا خواهش بکنیم، قرار نیست به اونا دستور بدیم.
رئیس جمهور کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات را سربازان گمنام و بی ادعای واقعی خواند و خاطر نشان کرد نقش شما در تأمین و ارتقای امنیت کشور بی بدیل است، لذا باید نتیجه زحمت شما حفظ سرمایه های مادی و معنوی و منابع انسانی کشور باشند. نباید نسبت به خروج نخبگان و سرمایه های مادی کشور بی تفاوت باشیم و باید ریشه های آن را شناسایی کرد و خشکاند. در خصوص سخنان رئیس جمهور در جمع کارکنان وزارت اطلاعات نظر کارشناسی آقای دکتر اصغر زارعی کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی رو میشنویم. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترم و همینطور شنوندگان خوب برنامه جهان سیاست عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم. به عنوان اولین سوال، با توجه به تاکید آقای پزشکیان بر نقش و کارکرد وزارت اطلاعات در تأمین ابعاد همه جانبه امنیت، لطفاً کمی در این خصوص صحبت کنید تا من سال بعدی رو بپرسم.
خب همه مستحضر هستن که قوت و قدرت امنیتی یک نظام سیاسی مرهون تلاش ها و مجاهدت هایی است که توسط نهادهای اطلاعاتی امنیتی صورت میگیره و خب ما میبینیم که با گذشت 45 سال از شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران و فعالیت 40 ساله این نهاد اطلاعاتی امنیتی چالش ها و مجاهدت های بسیار جدی در این 40 ساله صورت گرفته و این نهاد اطلاعاتی امنیتی با توجه به پشتوانه های بسیار بسیار خوبی که به لحاظ نیروی انسانی و توانمندی های علمی و عملی داشتن موفق شدن ثبات و امنیت قابل اتکا و بسیار مستحکمی رو در کشور ایجاد بکنن. موفقیت هایی که در شناسایی و کشف عوامل حریف و همینطور نیروهای نفوذی در بدنه حاکمیتی و نهادها و سازمان ها داشته و همینطور مقابله با عوامل گروهکی و تروریستی که از جدار مرز و در عم فعالیت هایی رو دنبال میکردن، هر هفته و به طور مستمر مشاهده برخورد و مقابله نیروهای اطلاعاتی امنیتی و وزارت با این جریانات به هر حال نفوذی و همینطور تروریستی و معاند در داخل و خارج هستیم. عملیات اطلاعاتی وزارت اطلاعات هم در ضد جاسوسی، هم در موضوعات امنیتی و هم در حوزه داخلی و حتی در حوزه خارجی به صورت در واقع اطلاعات تهاجمی فعالیت‌های بسیار خوبی رو دنبال کرده و توفیقات بسیار خوبی رو کسب کرده. امروز سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران خصوصا وزارت اطلاعات از یک جایگاه قابل اتکا و مهمی در تقابل و فعالیت‌های اطلاعاتی خودش در عرصه بین‌المللی برخوردار هستش و سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران موفق بوده و توانسته هستش با نفوذ و حضور عوامل نفوذی و نیروهای اطلاعاتی سرویس‌های حریف هم در حوزه داخلی و هم در حوزه خارجی مقابله‌های موفقی رو انجام داده.
بله ممنون. و یکی دیگه از دغدغه‌های رئیس جمهور قرار گرفتن افراد در مناصب درست و خدمت و مسئولیت پذیری و دوری از پست‌هایی که توان برای انجام کارهای اونها وجود نداره. به نظر شما برای ایجاد اقتدار در این باره چه الزاماتی لازمه تا افرادی که در مسئولیت‌های درست به کار گرفته نشدن رو بشه بدون تعارف برکنار و جایگزین کرد؟
هر گونه عدم تمکین و بی‌توجهی به نظریات و در واقع اون ملاحظاتی که در اصل نهادهای اطلاعاتی امنیتی در مورد اشخاص و مناصب حاکمیتی و حکمرانی اعلام میشه، خصوصا در مشاغل حساس، میتونه آسیب‌های جدی رو به حاکمیت و حکمرانی برسونه و دودش به چشم هم خب حاکمیت و هم به در درجه اول مردم منتقل میشه و باعث نارضایتی و بی‌اعتمادی و از بین رفتن سرمایه اجتماعی که مهمترین عامل در اقتدار و حاکمیت یک نظام سیاسی سرمایه اجتماعی و مردم هستند. لذا افرادی که فاقد صلاحیت‌های لازم، حالا به هم به لحاظ شخصیتی، به لحاظ توانمندی‌های مدیریتی و همینطور حتی سوابق اطلاعاتی امنیتی مورد بی‌توجهی واقع شد، این آسیب‌ها باعث شد که ما امروز مشکلات جدی رو در مسائل حکمرانی و تدریجا ریزش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم رو شاهد باشیم که باید حتما این مسئله آسیب شناسی بشه و به گونه عمل بشه که این ریزش اجتماعی در واقع ریزش سرمایه اجتماعی متوقف بشه.
ممنونم آقای دکتر زارعی، خدا نگهدار.
بندم از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید سپاسگزارم. وقتتون بخیر، خداحافظ شما.
میکروفون خبرساز.
نخست وزیر سابق صهیونیست: اسرائیل به شکست نزدیکتر از پیروزی است. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
ایهود باراک نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی به دنبال اعلام استرداد اجساد 6 اسیر دیگر از غزه، همه صهیونیست ها را به نافرمانی مدنی دعوت کرد و گفت نتانیاهو به دنبال توقف جنگ نیست و باید کابینه او را سرنگون کرد و این رژیم به شکست از پیروزی مطلق نزدیکتر است و جنگ فراگیر با حزب الله می تواند به جنگ منطقه‌ای تبدیل شود، موضوعی که بسیاری از مقامات این رژیم مانند میکائیل کلاینر رئیس دادگاه داخلی حزب لیکود نیز بر آن اعتراف کرده.
طولی نخواهد کشید که حماس به بیت المقدس وارد شود. دولت حقیر نتانیاهو مردم را سپر انسانی قرار داده.
بنی گانتز رهبر حزب اردوگاه و عضو مستعفی کابینه جنگ رژیم صهیونیستی نیز در ادامه اعتراضات گسترده به سیاست‌های جنگ طلبانه این رژیم گفته نتانیاهو به جای نجات جان اسرا به فکر نجات ائتلاف خود است که تندروها بر آن حاکم هستند. اسرا در غزه در حال کشته شدن هستند، ساکنان شمال آواره شدند و جامعه اسرائیلی فرو پاشیده و همه اسرائیلی ها را به تظاهرات به منظور سرنگونی کابینه نتانیاهو فراخواند و بسیاری از مردم ساکن در اراضی اشغالی نیز در اعتراض به این موضوع به خیابان ها آمدند.
ما برای تحسن 3 روزه اومدیم اینجا تا چهارشنبه و قبل از وقفه کار پارلمان برای تعطیلات. این آخرین جلسه است. بله، وسط جنگ و وقتی که هنوز 134 گروگان در غزه داریم. ما خواستار استعفای این دولتیم. دولتی که بارها کوتاهی کرده. از حمله 16 مهر که این همه هموطنای ما کشته شدن به مردم کمکی نکردن.
امروز مشخصه که برای پیروزی، برای آزادی گروگان‌ها به رهبری جدید نیاز داریم. اسرائیل نمیتونه شاهد تداوم دولت نتانیاهو و ائتلافش باشه. باید انتخابات جدید برگزار کنیم.
وزیر به اصطلاح دادگستری سابق رژیم صهیونیستی به روزنامه عبری زبان معارف گفت باید برخی حقایق سخت و دردناک را که مسئولان سیاسی و نظامی جرأت بیان آن را ندارن رو کنیم. ما بعد از 11 ماه جنگ نتوانستیم حتی به یکی از اهداف خود دستیابیم. نیازی به اعتراف نیست. کافی است اهداف اعلامی رژیم صهیونیستی از حمله به غزه را با واقعیت‌های میدانی کنار هم قرار داده و ببینیم به اهداف اعلامی رسیده‌اند یا خیر.
در نوار غزه نتوانستیم سه رهبر ارشد حماس را ترور کنیم و حماس به عنوان یک سازمان به عملیاتش ادامه می‌دهد. ما باید بگوییم که در نهایت چه هدفی داریم که این را هم مشخص نکردیم.
با آغاز عملیات طوفان الاقصی توسط گروه‌های مقاومت فلسطین، حزب الله لبنان در راستای درگیر کردن بخش عمده‌ای از نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی و کاهش فشار بر مقاومت در غزه، اقدام به انجام عملیات‌های روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی در داخل خاک فلسطین کرده است. از ابتدای عملیات حزب الله در شمال فلسطین اشغالی، شمار زیادی از شهرک نشینان صهیونیست در این منطقه ناگزیر به ترک خانه‌های خود شدند و بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، بیشتر ساکنان مانده در این منطقه از مشکلات روحی و روانی رنج می‌برند.
با تحلیلگران
عملیات ضد صهیونیستی شهید ماهر الجازی، شهروند اردنی که در مرز اردن و کرانه باختری انجام شد، حامل ابعاد و پیام‌های زیادیه. انجام عملیات ضد اسرائیلی از مرزهای خارج فلسطین اشغالی کابوس بود که طی سال‌های گذشته سرویس‌های امنیتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی مدام درباره آن صحبت می‌کردند. شبکه خبری المنار.
انجام این عملیات استشهادی توسط یک راننده کامیون اردنی که با اسلحه شخصی خود صهیونیست‌ها را در گذرگاه مرزی اردن و کرانه باختری هدف قرار داده، سه تن از آنها را به هلاکت رساند. میزان خشم و نفرت مردم اردن از صهیونیست‌ها در پی جنگ نسل‌کشی رژیم اشغالگر علیه نوار غزه و همچنین جنایات این رژیم در سراسر فلسطین اشغالی از جمله کرانه باختری را نشان می‌دهد. انجام عملیات استشهادی توسط یک فرد غیر فلسطینی و از خارج از مرزها یک ضربه بزرگ به سیستم امنیتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی وارد کرد، زیرا این عملیات در یک مکان و همچنین زمان بسیار حساس رخ داد.
در شرایطی که شهرک نشینان صهیونیست به شدت از کابینه و ارتش این رژیم خشمگین هستند و بعد از کشته شدن 6 اسیر اسرائیلی در نوار غزه، سراسر اراضی اشغالی فلسطین تبدیل به صحنه اعتراضات ضد کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر و شخص او شده، حوادث کرانه باختری و انجام چنین عملیات‌هایی که طی دوره اخیر بسیار مؤثر بوده و تلفات قابل توجهی به صهیونیست‌ها وارد کرده، بیش از پیش وضعیت جبهه داخلی رژیم اشغالگر را متشنج می‌کنه. شبکه خبری المسیره.
این عملیات نشان داد که مقاومت ضد اشغالگران تنها محدود مناطق فلسطینی نیست و این ایدئولوژی به فراتر از مرزهای فلسطین گسترش یافته است. علاوه بر آن، در سایه تنش‌هایی که به خاطر اصرار نتانیاهو بر ماندن نظامیان صهیونیست در محور فیلادلفیا میان اسرائیل و مصر به وجود آمده است، نگرانی‌های زیادی در محفل صهیونیستی درباره تکرار چنین عملیات‌هایی علیه اسرائیل از مصر وجود دارد. از طرف دیگر، در سایه خشم عمومی مسلمان و عرب نسبت به جنایات وحشیانه که رژیم اشغالگر در غزه علیه مردم فلسطین مرتکب می‌شود، صهیونیست‌ها با وجود تدابیر امنیتی شدید نمی‌توانند از تکرار عملیات اینچنینی جلوگیری کنند، به ویژه از سوی مردم کشوری که حاکمان آنها توافق‌های خائنانه عادی‌سازی با اسرائیل را امضا کردند. این مسئله موجب می شود رژیم صهیونیستی به تدریج دستاوردهایی را که از خلال توافق‌های سازش با رژیم‌های عربی کسب کرده بود از دست بدهد.
در حالی که علاوه بر رسانه‌های عبری، بسیاری از مقامات رژیم صهیونیستی هم شعار پیروزی نتانیاهو را به سخره می‌گیرند، وی مجدداً بر اصرار خود جهت رسیدن به پیروزی مطلق در جنگ غزه تأکید کرد و گفت بدون شمشیر نمیتوان در خاورمیانه زندگی کرد. ایتمار بن‌گویر وزیر فاشیست امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت من هفته گذشته از نخست وزیر خواستم اهداف جنگی را به پیروزی در کرانه باختری هم گسترش دهد و من برای رسیدن به این هدف همچنان به جنگ ادامه خواهم داد. گفتگو میکنم با دکتر مختار حداد، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر حداد سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، خشم مردم اردن به مرز انفجار رسیده. به نظر شما دولت آیا همراهی خواهد کرد با مردم یا اینکه نه؟
در حقیقت خب ما شاهد بودیم سالهاست که مردم در کشورهای اسلامی و عربی در کنار مقاومت بودن، حالا چه حمایت معنوی، حمایت حتی مادی، و حتی شاهد بودیم در بخصوص کشورهایی که در همسایگی فلسطین اشغالی بودن، جوانان این کشورها عملیات‌های علیه اشغالگران صهیونیستی انجام دادن و این عملیات‌ها معروف بوده. یعنی عملیات مثلا اخیر یک نمونه از این عملیات‌ها بوده که و آخرین این عملیات‌ها بوده که می‌بینیم انجام شد. خب دولت اردن هم خب روابط داره با رژیم صهیونیستی و با رژیم صهیونیستی توافقنامه داره و همون مسیر رو داره حرکت می‌کنه. بله شاید از لحاظ مواضع سیاسی بیاد موضعی رو بگیره و اعلام کنه، مثلا محکوم کنه مثلا اقدامات رژیم صهیونیستی رو در کرانه یا غزه، ولی در اقدام عملی همون روابط رو حفظ کرده، هماهنگی‌ها، تماس‌های سیاسی و دیدارها با مسئولین رژیم صهیونیستی رو در این سال‌ها داشته، یعنی مسئولین این کشور یا حالا کشورهایی که با رژیم صهیونیستی ارتباط داشتن و همسایه بودن. اما مردم اردن، مردم این کشورها، مردم مصر، مردم کشورهایی که در حوزه که در همسایگی فلسطین اشغالی قرار دارن، خب این مردم همیشه مواضع بسیار محکم انقلابی در حمایت از مقاومت به ملت فلسطین داشتن که مردم این کشورها با این عملیات ها این حمایت رو نشون میدن در کنار راهپیمایی ها و حمایت های حالا معنوی و مادی که دارن.
خب با توجه به این که طرح اصلی رژیم صهیونیستی کوچاندن تدریجی ساکنان کرانه باختری به سمت اردن و آوارگی این ساکنان شبیه مردم باریک غزه است، به نظر شما این بار دولت اردن پشت منافع ملی خودش میسته و یا باز هم منافعش رو به منافع رژیم صهیونیستی گره میزنه؟
این که خب توان پذیرفتن تعداد زیادی آواره رو نداره و همچنین این که اصلا اساسا مردم نوار غزه و همچنین مردم کرانه باختری قطعا حاضر نمیشن که از اون مناطق خارج بشن و به شدت هم مقاومت کنن. نمونش مردم نوار غزه است. شما نمیبینید یک نفر از مردم غزه حرکت کرده باشه به سمت مرزها و اینکه خواسته باشه مثلا از طریق مرز رفح وارد مصر بشه، و این مقاومت این مردم قطعا این برنامه رژیم صهیونیستی رو به شکست کشونده و میکشونه. اما کشورهای مثل اردن و مصر هم و به خصوص موضعی که در این مدت هم مصری‌ها گرفتن، به نظرم بعید به نظر میرسه که اونها بپذیرن که فلسطینی‌ها از مناطقشون خارج بشن و وارد این دو کشور بشن، چون برای اونها قطعا تبعات زیادی رو این موضوع خواهد داشت. ولی خب عملا از این کشورها هم انتظار میره که در مواضعشون در موضوع ترابطه با رژیم صهیونیستی و تجدید نظر کنن، با این رژیم قطع روابط کنن، چون این رژیم خودشون دارن میبینن که چه مشکلاتی رو داره ایجاد میکنه حتی برای خود همین کشورها. ولی خب متاسفانه حالا اینها هنوز رابطه دارن با رژیم صهیونیستی، حالا کشوری مثل اردن به خصوص، و خب این انتظار میره که اینها واقعا تجدید نظر کنن در این رابطه ای که فقط باعث بیشتر شدن مشکلات ملت فلسطین شده و کمک به رژیمی شده که امروز این جنایت ها رو داره رقم میزنه.
ممنونم و خدا نگهدار.
تشکر میکنم از جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم. خدا قوت.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
به دعوت رسمی نخست وزیر عراق، رئیس جمهوری ایران چهارشنبه به بغداد سفر خواهد کرد. نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
به دعوت رسمی نخست وزیر عراق، رئیس جمهوری ایران چهارشنبه به بغداد سفر خواهد کرد و این امر حاکی از اهمیت روابط ایران با عراق دارد. سفر پزشکیان در پاسخ به دعوت عبداللطیف رشید، همتای عراقی او، و پیش از سفر رئیس جمهور کشورمان به منظور شرکت در نشست سالانه سازمان ملل در نیویورک انجام می شود.
کشور عراق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاه خاصی دارد و عراق هم ایران را به عنوان یکی از مهمترین کشورهای دوست و همسایه خود می شناسد. از این رو سفر آقای پزشکیان برای دولت و ملت عراق بسیار مهم است. ایران و عراق با هماندیشی و توافق سیاسی هم می توانند تنش در منطقه را کاهش دهند و هم نقش مهمی در کمک به مردم مظلوم غزه ایفا کنند.
سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به عراق به عنوان نخستین سفر رسمی خارجی او اهمیت ویژه‌ای دارد و در راستای تقویت روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور کشورمان در این سفر به موضوعاتی مانند توسعه روابط اقتصادی و تجاری، سیاسی و امنیتی در جهت ارتقاء روابط دو کشور خواهد پرداخت. ایران و عراق طی دو دهه اخیر به شرکای استراتژیک اقتصادی تبدیل شدند و عراق به یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی ایران تبدیل شده. صادرات برق و گاز ایران به عراق از جمله مهمترین محورهای همکاری اقتصادی دو کشور است. همچنین با توجه به معافیت‌های اخیر ایالات متحده در زمینه استفاده از منابع مالی حاصل از فروش انرژی ایران به عراق، ایران می‌تواند از این منابع برای واردات کالاهای بشردوستانه از سایر کشورها نیز استفاده کند. حسین کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه:
ببینید، روابط ایران و عراق روابط ممتاز و دارای ویژگی‌های منحصر به فردی مبتنی بر حسن همسایگی، برادری و دوستی میان دو کشور، دو دولت و ملت هست و خوشبختانه در طول سالیان گذشته ما شاهد توسعه بیش از پیش همکاری‌های سازنده و برادرانه دو کشور در زمینه‌های مختلف بودیم.
در حوزه امنیتی یکی از مسائل مهم در این سفر پیگیری توافقات امنیتی امضا شده در سال 1401 میان دو کشور است. این توافقات که هدف آن کنترل تحرکات گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق است، زمینه‌ساز همکاری‌های عمیق‌تری در حوزه امنیتی میان ایران و عراق شده است. بر اساس این توافقنامه دولت عراق متعهد شده است که تا شهریور 1403 مقرهای احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان را تخلیه کند.
سفر جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهور به عراق در راستای تعمیق و گسترش روابط بین دو کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی است. تحولات منطقه، موضوع غزه، دیدگاه‌های مشترک دو کشور حتما مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
عراق به عنوان یک کشور مهم در منطقه نقش واسطه‌ای مهمی میان ایران و سایر بازیگران منطقه‌ای دارد و این سفر به نوعی تقویت موضع ایران در تعاملات منطقه‌ای محسوب می‌شود، زیرا ایران همواره عراق را یکی از متحدان کلیدی خود در خاورمیانه می‌داند و نقش عراق در تحولات منطقه‌ای بسیار مهم است. این سفر فرصتی برای ایران است تا روابط خود را با دولت بغداد تقویت کرده و همزمان بر روی مسائل منطقه‌ای از جمله مسئله فلسطین و درگیری‌های جاری در غزه تمرکز کند.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. عصر بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
وقتی دستور برسه، وقتی تکلیف مشخص باشه، دیگه نمیشه ازش سرپیچه کرد. وقتی وظیفه معلومه، کوتاهی کردن از انجامش معنایی نداره، حتی اگه سخت باشه. اصلا نشانی بنده های صبور، نشانی انسان های وظیفه شناس تو دل این سختی ها پنهانه.
از جمله چیزهایی که خیلی بنده رو ذهنم رو مشغول میکنه به عنوان یک مسئول، این خطاب به حضرت یونس سلام الله علیه هست که ایشون یک حرکتی انجام دادن که ناشی از یأس و خستگی بود، یعنی قومشون به ایشون جواب ندادن. اینجا اون وقت خدای متعال با این پیغمبر که حالا یک عمرم تو این جمعیت زحمت کشیده بود، خستگی برای او معنا نداشت، اما به این آدم به خدا میفرماید و تنون ارده و مغاضبن فضن نعلن نقدر علی، خیال کرد ما به او سخت نخواهیم گرفت. نخیر، سخت میگیریم برش و سختم گرفت و اون مجازات قضایی برای جناب یونس به وجود آمد. این بنده غالبا وقتی که احساس بیعملی میکنم، چه در خودم چه در دیگران چه در مسئولین، به یاد این میافتم که فضلن علن نقد، خیال میکنیم که این بیتوجهی، بی اهتمامی، بیعملی، این موجب واکنش تند از طرف حضرت باری تعالی جل جلاله نخواهد شد. چرا خواهد شد؟ یعنی این معنا عملیاتی میشه برای ما، عینی میشود و خودش رو نشان میده.
عصر سه شنبه شما به خیر و نیکی. از تهران رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم، روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز صدای ما رو میشنوید. تا ساعت 22 امشب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم برنامه باغ هنر رو بشنوید.